خوشه های تلاش.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های خوشه های تلاش. انشالله که فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. دوستان عزیز، در این برنامه فرصتی دست داد تا انشالله در خصوص آشنایی بیشتر با گیاهان دارویی مبحثی رو تقدیم حضورتون بکنیم. خدمتتون عرض میکنم که در این برنامه در حضور جناب آقای دکتر سعید دوازده امامی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستیم. ضمن سپاس از حضور جناب آقای دکتر دوازده امامی، من خواهش میکنم که در شروع بحثمون به این سوال پاسخ بدن که اصلا آقای دکتر به چه گیاهانی میتونیم گیاه دارویی اطلاق بکنیم.
به نام خدا. این که ما چه گیاهی رو گیاه دارویی بنامیم و یا چه فهرستی رو فهرست گیاهان دارویی محسوب بکنیم به عوامل مختلفی بستگی داره، از جمله فرهنگ عمومی کشور، میزان اطلاعاتی که در اون خصوص ثبت شده هست و میزان برنامه‌ریزی که مدیران برای طبقه بندی این گیاهان انجام داده باشن. اما اون چه که در ابتدا به عنوان تعریف گیاهان دارویی میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که دو تعریف برای گیاهان دارویی میتونیم داشته باشیم. یک تعریف کلیه گیاهانی که برای درمان، که درمان خودش شامل پیشگیری، درمان و باز بهبود هست، تقسیم بندی میشه، مورد استفاده قرار بگیره. و یا تعریف دوم که یه مقدار خاص تره، این که به گیاهی دارویی میگیم که در کتاب دارونامه یا اصطلاحاً فارماکوپه ثبت شده باشه. فارماکوپه ها کتاب هایی هستن که توسط انجمن های پزشکی، دانشکده های پزشکی و داروسازی و به هر حال ارگان های معتبر در هر کشوری نوشته میشن. و اگر گیاهی رو بخوایم ببینیم دارویی هست یا نه، باید ببینیم در فهرست فارماکوپه اون کشور وجود داره یا نه، و یا در کشورهایی که قدمت بیشتری دارن آیا اشارهی به اون گیاه شده یا نه. دو تعریف وجود داره، یکی در اشعار قدیم هم بهش اشاره شده، نروید در زمین برگ گیاهی که ننوشته است بر برگش دوایی. این تعریف بسیار عام هست و ما گیاهان مختلفی را از جمله گیاهانی که مصرف خوراکی دارن، از جمله گیاهانی که احیاناً سمی هستند، همه اینها در این تعریف قرار میگیرن. در کشور چین به عنوان یک کشوری که قدمت زیادی در توجه به گیاهان دارویی داره و در حال حاضر هم به صورت علمی از گیاهان دارویی استفاده میکنه، 12,000 گونه گیاهی برای کشور شناسایی شده که 90% این گونه ها در فارماکوپه کشور چین وجود دارند. به عبارت دیگه در این کشور همون تعریف گسترده ما مورد قبول هست، در صورتی که در بسیاری از کشورهای دیگه این درصد از 50% کمتره و در کشور ما هم فهرستی که در فارماکوپه هست بسیار از این مقدار کمتر هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما در این قسمت از برنامه. آقای دکتر دوازده امامی، لطف بکنید بفرمایید که اصولا اهمیت توجه به کشت و پرورش گیاهان دارویی در کجاست، برای چی هست، و حالا با نکاتی هم که شما اشاره فرمودید و اهمیتی که میتونین گیاهان دارویی در سلامت افراد در مناطق مختلف داشته باشید.
اگر این نکته را در نظر بگیریم که وابستگی ما به مواد اولیه دارویی بسیار بالا است و ما تقریبا وابستگی کامل داریم به این مواد اولیه، لازم است که ما این مواد اولیه رو با کشت گیاهان دارویی در داخل کشور تولید بکنیم. اگر بخوایم مقایسه بکنیم کشت گیاهان دارویی با اون چیزی که از منابع طبیعی از گیاهان خودرو جمع میشه، یه تفاوت‌های زیادی رو میتونیم ذکر بکنیم. اول اینکه ما در کشت گیاهان دارویی عواملی که در تولید هستن رو تا حدی میتونیم کنترل بکنیم، در صورتی که در طبیعت هیچ گونه کنترلی بر اون نیست. نکته دوم اینکه ما وقتی گیاهی رو کشت میکنیم برای دارو، برای غذا، برای پوشاک، این باید یک شجر نومه مشخصی داشته باشه، یعنی دقیقاً مورد شناسایی قرار گرفته باشه. برای افرادی که اغلب آماتور هستند و تخصصی ندارند، وقتی در منابع طبیعی، جنگل‌ها، حاشیه مزارع دنبال گیاهان دارویی می‌گردند، ممکنه اشتباهاتی پیش بیاد که این اشتباهات مشکل ساز هست. به عنوان مثال از نظر ظاهری ما تعداد زیادی گیاه داریم که شبیه بابونه هستن، از داودی‌های مینیاتوری، از گیاه‌های جنس‌های دیگه، گونه‌های دیگه، که اینها بعضی سمی میتونن باشن، بعضی اصلا خاصیت دارویی ندارن و درصد کمی خاصیت دارویی دارن. حالا وقتی اتکا به جمع‌آوری از منابع طبیعی میشه، این اشتباهات رخ میده و باعث تردید مردم به اثرات درمانی این گیاهان میشه و ممکنه خطراتی را هم برای اونها به وجود بیاره. وقتی ما در منابع طبیعی دنبال گیاهان دارویی میگردیم، اون یک نواختی مواد اصلا به دست نمیاد، در صورتی که تازه شناخت هم داشته باشیم. خسارت زیادی به منابع طبیعی زده میشه و افراد زیادی باید سطح وسیع رو گردش بکنن برای جمع‌آوری مقدار گیاه دارویی. بنابراین به صرفه هست که ما کشت و پرورش اون رو در اراضی کشاورزی، در گلخونه ها و در محیط های قابل کنترل انجام بدیم تا بتونیم یک منبع قابل اطمینانی برای استفاده به صورت خام که همون کالای عطاری هست و یا در فرآیندهای داروسازی داشته باشیم.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 24 دقیقه همراه برنامه ای بشید با عنوان
گوشه های تلاش.
انتقال یافته های جدید علمی به بهره برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه های کارشناسان کشاورزی در برنامه گوشه های تلاش.
آقای دکتر دوازمومی، یه سوالی که اینجا مطرح هست اینه که اصولا مصرف بی رویه یا بی حتی هست گیاهان دارویی میتونه بی خطر بشه یا خیر؟
البته در کل استفاده از گیاهان دارویی در مقایسه با داروهای شیمیایی کم خطرتر هستن، منتها بی خطر نیستن. بعضی از گیاهان هستن که به طور سنتی در درمان استفاده میشدن ولی در مطالعات اخیر اونها جزء گیاهان سمی هستند، یعنی حتما باید تحت نظارت پزشک و با دوز مشخص استفاده بشن. بنابراین اگر به صورت کالای عطاری یا توصیه های این تیپی مصرف بشن میتونه خطرساز باشه. بعضی از گیاهان هستند که ممکنه تلاقی های دارویی با داروهای شیمیایی که افراد استفاده میکنن داشته باشن، از این نظر هم بسیار مهمه که با پزشک مشورت بکنن. و نکته دیگه، مثل هر خوردنی دیگه ممکنه عواقبی در مصرف دراز مدت اون رخ بده. مثلا سنبولتیف که یک گیاه بسیار معروف است، مصرف مداوم اون میتونه باعث فراموشی بشه. و یا گیاهایی مثل علف چای یا هفارقوم در صورت مصرف حساسیت پوست رو به نور آفتاب زیاد میکنن و این عوارض، خب عوارضی هست که باید افراد مد نظر قرار بدن و به خصوص افرادی که به نوعی در درمان قرار گرفتن به این نکته توجه بکنن. مصرف زیاد زوفا میتونه حالات سرمانند به وجود بیاره. بعضی از گیاهان دارویی اندام پیوند شده در بدن رو میتونن باعث دفعش بشن، حساسیت ایجاد بکنن. بنابراین